بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 430، سطر دوم. فنقول و اذا کانت الاشیاء التي نرى ان النفس موجوده لها اجساما و انما يتم وجودها من حيث هي نبات و حیوان به وجود هذا الشيء، فلو کانت النفس من القسم الثانی فالحیوان و نبات لا یتم حیوان و نبات. بس در تعریف نفس داشتیم. ابن سینا گفت ما اول ثابت میکنیم که نفس موجوده، بعدن به تعریفش میپردازیم. اثبات کرد که نفس موجوده و ما اون رو خوندیم، نحوه اثباتش رو فهمیدیم. حالا میخواد وارد بشه و بیان کنه که این نفسی که ما اثبات کردیم وجودش را چیست، یعنی میخواد تعریفش کنه. تعریف نفس همونطور که بارها شنیدیم کمالون اول لجسم آلیست آخر. نفس باید کمال باشه، یعنی باید نوساز باشه. بنابراین اگر زمینه بشه به بدن، باید نوعی رو که انسانه بسازه، و در صورتی میتونه نوعی رو که انسانه بسازه که بالفعل باشه. پس باید نفس رو یه موجودی بگیریم که بخش بالفعل یک موجود رو تامین میکنه. یعنی یک موجودی که مرکب است از دو جز، یک جز بالقوه یک جز بالفعل، باید نفس جز بالفعلش باشه. در اونجایی که نفس راه داره، در اونجایی که نفس راه نداره که جز بالفعل چیزی دیگری است. و کمال هم معنیش همینه، معنای کمال همینه که جز بالفعل. ابن سینا به صورتی که دیروز اشاره کردن وارد بحث میشه، نه به این صورتی که الان گفتن. و اون صورتی دیروز رو من مجددا به صورت اشاره تکرار میکنم. میفهمد که ما اجسامی رو که دارای نفسند مشاهده میکنیم و اونها رو میابیم که اجسامند، اما اجسام تام، یعنی اجسامی که وجودشون تمام شده و به تعبیر ما اجسامی هستند که خاصن و نوع شدن. ما مطلق جسم رو در خارج نداریم، اجسام خاصه داریم، مثل جسم نباتی، مثل جسم حیوانی یا انسانی، اینجور اجسام خاصه رو داریم، جسم مطلق در خارج نداریم. پس این اجسامی که ما در خارج میبینیم و میدونیم صاحب نفسند، اینها اجسامند اما اجسام خاصه. خاص بودنشون و نوع مخصوص بودنشون به همین شیء است که ما اسمش نفس گذاشتیم. و همونطور که اشاره کردیم این نفس وجود این اجسام رو تمام می کند و اونها رو جسم تام قرار می دهد. چیزی که در تمامیت جسم دخالت دارد و اون جسم رو تام قرار میدهد باید داخل در قوام جسم باشه. هیچ وقت اون چیزی که خارج از قوامه جسم رو تام نمی کنه، وجود جسم رو تام نمی کنه. ممکنه وجود عوارض جسم رو تمام کنه، ولی وجود جسم وابسته به عوارض نیست. وجود جسم وابسته به چیزهاییست که قوام اون جسم به اون هاست. پس حتما این نفس باید داخل در قوام این اجسام باشد، یعنی داخل در قوام اجسام نباتی و حیوانی و انسانی باشد. تا اینجا مطلب روشنه. اینایی که داخل در قوامن دو جورند. خب ثابت شد که جسم خاص نمی شود مگر با این اجزایی که وجودش را تمام کند، و این اجزا بیان شد که مقومن و داخل در قوامن. پس نفس داخل در قوامه، داخل در قوام اجسام نباتی، اجسام حیوانی و اجسام انسانی است. حالا میگیم اون چه که داخل در قوام شی هست دو قسمه. یا چیزی است که اون مرکب با داشتنش بالقوه است، با داشتن اون چیز بالقوه است، یا چیزی است که مرکب با داشتن اون چیز بالفعل است. ماده رو ملاحظه کنید، ماده جزء قوام جسمه، صورت هم جزء قوام جسمه، ولی ماده چیزیست که جسم با داشتن او بالقوه است، بالقوه جسم است. جسم هو ما هو است، یعنی همین جسمی که هست، همینی که هست، منتها با ماده تنها بالقوه است. ماده تنها همین است منتها بالقوه، یعنی ماده همین جسم است منتها بالقوه، میتواند این جسم باشد. صورت هم همون جسم منتابه، یعنی وقتی صورت آمد جسم بالفعل میشه. پس با آمدن ماده جسم بالقوه است، با آمدن صورت جسم بالفعل. پس ماده که مقوم است جز ایست بالقوه، صورت هم که مقوم است جز ایست بالفعل. تا اینجا معلومه. پس نفس اگر مقوم جسم است، مقوم جسم نباتی و حیوانی انسانی است، یا باید از قبیل ماده باشد یا باید از قبیل صورت باشد. اگر از قبیل ماده باشد لازم میاد که اون بخش دیگر جسم که او هم ماده است بالقوه باشد، این بخش هم که اسمش نفسه بالقوه باشد. دو تا بالقوه کنار هم جمع بشن و در این صورت جسم تمام نمیشه. پس نمیتونیم بگیم نفس جزء قوام است و بالقوه است، بلکه باید بگیم نفس جزء قوام است و بالفعل است. اگر بالفعل شد میشه صورت. پس نفس حالت صورت بودن رو داره، حالت کمال بودن رو داره. این بیانش کیفون میکنه. در اون فرضی که نفس به منزله ماده باشد و با ماده دیگر کنار هم جمع شدن، دو تا بالقوه کنار هم جمع بشن، از شدیم که جسم کامل نشده. برای کامل شدن احتیاج به صورتی دارد که ما اون صورت رو باز اسمش میذاریم نفس. پس در فرض اولی که دو تا جزء قوام کنار هم جمع شدن و هر دو حکم ماده رو دارن، یعنی هر دو بالقوه هستن بالفعل نیستن، ما اشکال میکنیم که این جسم تمام نشده. برای تمامیتش احتیاج دارد به چیزی که صورت باشد. صورت اضافه میکنیم، وقت دو تا بالقوه پیدا میشه یه دونه بالفعل، میگیم همین بالفعل نفسه. اما اگر نه، از اول گفتیم که این نفس جزء قوام است و ما بالفعل است، دیگه لازم نیست دو تا ماده درست کنیم بعد این رو صورت بگیریم، بلکه از اول همین نفس رو صورت میگیریم. فعلا ای حال نفس صورته، چه شما اونی که اول نفس فرضش کردید بالقوه بگیریدش، چه بلفل بگیریم؟ اگر بلقوه گرفتید باز احتیاج به یه بلفلی خواهید داشت و اون بلفل نفسه. پس در هر صورت اون موجود، اون جزء قوام میشه بلفله، میشه نفس، و بلفل میشه کمال، پس نفس کماله یا صورته، فرق نمی کنه بگید کمال یا صورته. بعدا خواهیم گفت که بر نفس میشه هم اطلاق کمال کرد، هم اطلاق صورت، هم اطلاق قوه. بنابراین الان در اینجا بگید نفس کمال است درست گفتید، بگید صورت است درست گفتید. تا اینجا ابن سینا بحث رو مطرح میکنه، میرسه به این که به دست میاره که نفس چیست در یک جسم مرکب یا در یک انسان مرکب یا حیوان مرکب، این نفس چه نقشی داره. بعدا وارد این بحث میشه که بر نفس میشه اطلاق کمال کرد، میشه اطلاق قوه کرد، میشه اطلاق صورت کرد، هسته رو بیان میکنه. بعد بحث دیگری رو وارد میشه که از بین این ستا کدوم بهتره، کدوم رو در تعریف نفس به عنوان جنس بیاریم، کمال رو یا قوه رو یا صورت رو. ترجیح میده کمال رو، هم بر قوه ترجیح میده هم بر صورت ترجیح میده. من ثابت میکنه که در تعریف نفس باید کمال بیاد، بهتره که کمال بیاد، و لذا ما هم نفس رو به کمال اول تعریف کرد. اینم سوال بدی نیست. میفهمید که ما در تقسیم جوهر به پنج قسم یک قسم نفس قرار میدیم، یک قسم صورت قرار میدیم. ما الان داریم میگیم نفس صورته، چرا در اونجا جداش کردیم از صورت؟ چرا در تقسیم جوهر به اقسام پنجگانه نفس از صورت جدا کردیم ولی الان داریم ادعا میکنیم که نفس همون صورته؟ جواب اینه که نفس صورته واقعا، منتها اعم از این که حلول کنند کماف نفس نباتی یا مجرد باشد کماف نفس الانسانی و کماف نفس الحیوانی بنابر قول صدره. هم مجرد نفس میتواند مجرد باشد، میتواند حلول کند، وقتی حلول بکنه اسمش میشه صورت، وقتی مجرد باشه اسمش میشه نفس، ولی ما مطلقا بهش میگیم نفس. همون جایی که اطلاق صورت درش درسته، همون جایی که اطلاق صورت درش نمی کنی. و این یکی از معاول امتیازهای کمال نسبت به صورتی که کمال هر دو رو شامل میشه. اونی که حلول میکنه بهش میگیم کمال، اونم که حلول نمی کنه بهش میگیم کمال، در حالی که اونی که حلول نمی کنه بهش صورت گفته نمیشه. پس کمال اعم میشه از صورت، شامل جایی که منتبع هست و حلول کرده می شود، شامل جایی هم که مجرده و حلول نکرده میشه. پس کمال می شود اعم و از صورت. نفس میشه امری، صورت می شود امر دیگر. منتها بعضی از نفس ها رو هم صورت میشه نامید. پس اگر ما در اون وقتی که تقسیم می کنیم جوهر رو به پنج قسم، نفس رو از صورت جدا می کنیم، کار درست می کنیم، چون نفس میتواند مجرد باشد، میتواند حلول کند، اما صورت فقط حلول میکنه. پس نفس میشه اعم، صورت میشه اخص. خب بفرمایید اگه اینطوره، اگه اینطوره اعم رو بگو دیگه اخص لازم نیست بگی. جواب اینه که نه، اعم و اخص مطلق نیستن، اعم و اخص منوج هم، لذا یکی ما رو از دیگری بی‌نیاز نمیکنه. صورت هم از یه جهت دیگه اعمه، بر اون صورت معدنی که حلول در معدن میکنه صورت میگیم، نفس نمیتونیم بگیم. پس همونطور که نفس در جهتی اعم از صورت شد، صورت هم از جهتی اعمه، بنابراین در تقسیم نمیتونیم به یکی اکتفا کنیم دونیجه جاری. اگه اعم و اخص مطلق بودن شما جادش بگید که به اینی که اعمه اکتفا کن، اخص رو ذکر نکن، ولی فهمیدیم که اعم و اخص مطلق نیستن، اعم و اخص نمیرشن، بنابراین هیچ کدوم ما رو از یکی دیگری نیاز نمی کنه. به این جهت هست که در تقسیم جوهر به پنج قسم هم صورت گفتیم هم نفس گفتیم. این که یه حرف دیگه شد، این من قبلا جواب شد تا هم اصرارم کردم که حتما توجهش داشته باشید، یادتون نره، من الان دو مرتبه تون اشکال کنید تکرار میکنم، اما در ذهن داشته باشید که همیشه باید تو ذهنتون باشه. ببینید بدن انسان رو میگیم مرکب است از ماده و صورت، چون جسم دیگه، و هر جسم مرکب از ماده و صورت. نه صورت جسمی بلکه صورت نوعیه علاوه بر صورت جسمی، چون بدن یه جسم خاصه، جسم مطلقی نیست که به صورت جسم اکتفا کنه. همه جسم هایی که در خارج موجودن جسم خاصن، معدنی هاش هم صورت نوعی میخواد، نباتی و حیوانیش هم صورت نوعی میخواد. بنابراین بدن اینا که یک جسم خاصه صورت نوعی میخواد، بدون صورت نوعی نمیتونه موجود بشه. انسان هم مرکب است از بدن و نفس، اونم صورت نوعی میخواد، صورت نوعیش نفسشه. بدن مرکب است از ماده و صورت، انسان هم مرکب است از بدن که ماده است و نفس که صورته. خب پس آیا انسان دو تا صورت داره؟ یه صورت مال انسانیتشه، یه صورت مال بدنشه. چون گفتیم بدن انسان صورت داره دیگه، بدن جسم خاصه، جسم خاصه، هر جسم خاصی صورت داره. انسان هم که خب علاوه بر بدن صورت داره که نفسه. پس دو تا صورت برای انسان جمع میشه، یکی نفس نامیده میشه، یکی هم در بدن منتقل میشه. آیا واقعا انسان دو تا نفس، دو تا صورت داره؟ دو تا امر بالفعل داره که هر دو هم ذاتی هم مسلم اینطور نیست. هیچ موجودی نمیتونه دو تا امر بالفعل داشته باشه که هر دو ذاتی باشن. ممکنه یکی از این فعلی ها عرضی باشه، یکی ذاتی باشه، ولی همه ذاتی باشن ممکن نیست. در ذاتی یکی بالقوه است، یکی بالفعل، دو تا بالفعل نمیتونن هر ذاتی باشن. بنابراین نمیتونیم برای این انسان دو تا صورت قائل بشیم، یکی صورتی که در بدن فرو کرده، یکی نفس. الان خصوص که این دو تا صورت ها یکی مجرد، یکی مادیه. اینجا چه میکنیم؟ مشا گفتن که انسان یک صورت دارد که نفس است. این صورتی که اسمش نفسه ابزار و آلاتی دارد، یکی از ابزارش قوه باسر است، یکی از ابزارش قوه سامه است، یکی از ابزارش صورتی است که حلول کرده در بدن. اون صورتی که حلول کرده در بدن ابزار این نفسه، ابزار این صورته، نه یه صورت در عرض این صورت که دو تا صورت برای انسان درست باشه. این نظر مشهور. نظر صدر اینه که اون صورتی که حلول میکنه در بدن ما مرتبه نازله نفس ماست، بازم مقابل نفس ما نیست، مرتبه از مراتب نفس ماست. نفس ما مراتبی دارد، مرتبه عالیش تعقله، مرتبه متوسطش ادراک بعضی چیز هست، مرتبه دانیش هم قبل از دانی اون بخشای نباتیه، بعد از اون دیگه این صورت معدنیست که در بدن حلول میکنه. اینم مرتبه از مراتب نفسه. پس ما برای انسان دوتا صورت قائل نیستیم، یک صورت رو آلت صورت دیگر میدانیم، یا یک صورت رو مرتبه نازله صورت دیگر میدانیم. دوتا نفس برای بدن قائل، برای انسان قائل نیستیم، یا دو تا صورت، بلکه یک صورت قائلی و یک نفسی که اون صورت رو به کار گرفته یا اون صورت رو به عنوان مرتبه از مراتب نازله پذیرفته. این تا ذهنتون باشه، در خیلی جا به دردتون خونه. گاهی گفته میشه انسان بدنش صورتی دارد، صورت نوعیه بدن، صورت نوعیه انسان. حرف درستیه، صورت نوعی بدن و صورت نوعی انسان، یعنی انسانیت یه صورت نوعی داره، بدن یه صورت نوعی دیگه داره. در وقتی مرگ آرز میشه، اینو توجه کنید، در وقتی مرگ آرز میشه به قول مشاه یه صورت نوعی از بین میره، صورت نوعی بدن از بین میره، ولی همونو ادعا دارن که نفس باقی میمونه. اونی که از بین میره غیر از اینیست که باقی میمونه. صدر معتقده که هر دو باقی میمونه، صورت نوعی بدن یه از بین نمیره، اون دیگه باقی میمونه. اصلا ماده جسمانی رو با همین حل میکنه، با همین که صورت نوعی باقی میمونه، صورت نوعی بدن. اما مشروع میگن صورت نوعی از بین میره. حالا در حرف صدر شاید خیلی ما نتونیم استفاده کنیم از حرفش برای نفع خودمون، ولی از حرف مشروع کاملا میشه استفاده کرد. مشروع میگه صورت نوعیه که در بدن روی کرده از بین رفته، صورت نوعیه انسان که همون نفسش باقی مونده. معلوم کاملا روشنه که اینها بین اون صورت نوعیه و این نفس تمایز قائلن، بلا معنا نداره یکی از من بره یکی بمونه. اگه تمایز نبود یا هر دو از من میرفتن یا هر دو میموندن، در حالی که میگه یکی از من رفته یکی مونده، پس معلومه که این دو تا با هم تمایز دارن. تمایز دارن، اونجا تمایزشون به این صورته که یکی خادمه یکی مخدومه. صورت نوعیه که در بدن حلول کرده خادمه، صورت نوعیه که باید از نفس مخدومه، اون آلت اینه، اون آلت اینه و این به وسیله اون آلت و ابزار کار میکنه، یکی از کاراشو به توسط اون ابزار اجرا میکنه. بله، حس ظاهری باطنی چی دیگه هست؟ انسان نفس ناطقه دارد. نفس ناطقه سه تا آلت کلی دارد که این آلت های کلی باز منشعب میشن به آلت جزئی. یکی از آلات کلی نفس حیوانیه، یکی نفس نباتیه، یکی هم صورت مدنیه. این سه تا آلت کلی برای نفس انسانی هست. و اون آلت کلی اول که نفس ایوانیست دوباره آلات جزئی داره، حواس و نیروی حرکت محرک، چه شهوت باشه چه خصد، این همه آلات جزئی اون نفس ایوانیه که خود نفس ایوانی چیزی در مقابل نفس انسانی نیست، خودش آلت نفس انسانی، کل نفس ایوانی با تمام شعبی که داره آلته. نفس نباتی همینطور با شعبش، صورت مدنی که شعب نداره، خودش تنها. همه اینها میشن مراتب نفس بنابر قول صدرا یا قبای نفس بنابر قول مشا. اونی که اصله و نفس انسانی به حساب میاد همون نفس ناطقه است که ما ازش تعبیر میکنیم و قبه عاقله. هم اینا مثالی است که در ذهنتون باشه، در آینده به درد نمیخوره. بله، افشدیم دیگه. صورت مدنی رو صدرا میگه موجود میمونه، از بین نمیره، بعد از مرگ هم هست. صدرا معتقده که صورت مدنی بعد از مرگ هست، صورت نباتی هست، صورت همه چی هست، فقط یک چیز از بین میره. صدرا در بحث در مرگ فقط یک چیز رو زائل میکنه و اون ماده بدنه، یعنی اون عناصری که گوشت و پوست رو ساختن، اینا از بین میره، عناصر رو فقط دیگه از بین میره. بحثتون معاد و اینا نبرید، یه از حاشیه بریم تو حاشیه، بعدم آخر به هیچی نرسیم. بحثتون معاد اینا نره، قبل از اینکه نفس حاصل بشه اینا نیستن، هیچ کدوم نیستن. ببینید، به محضی که بدن آماده میشه نفس با تمام ابزارش حفاظه میشه، نه اول ابزار رو بده بدن نفس بده، این که کار غلطیه، که اول ابزار رو بیاد و خودش در نفس بده. هر چی شکل مهم نیست، صورت مهمه. این اختلاف دیگه مشکلی برای مشاه است که این نفس قبل از اینکه حفاظه بشه، این بدنی که داره رشد میکنه و به حد نفس یابی میرسه با کدام نفس رشد میکنه؟ با نفس مادر یا با نفس مولود؟ نفس مولود که هنوز داده نشده. نفس مادر آیا میتونه کار انجام بده؟ بعضی میگن بله، نفس مادر کار انجام میده، بعد واگذار میکنه به نفس مولود. صدرا اشکال میکنه اینجا وکالتای اعتباری نیست، کسی کاری انجام بده بعد وکیل بگیره و یه تو بقیش انجام بده. اینجا هم امور طبیعیه، کار رو یا بعد از اول اون انجام بده یا از اول این انجام بده. پس صدر از اینجا میگه که از اول صورت حفاظه میشه، از اول نفس با قوا حفاظه نمیشه، چون قبل از اینکه نفس با قوا حفاظه بشه نفس مولود نیست، این بدن چطوری در روش میکنه. وقتی هم که حفاظه میشه نفس میاد، قبلش این بدن در روش میکنه. صدرا میگه از اول خداوند صورتی رو حفاظه میکنه در همون وقتی که نطفه است، اون صورت یواش یواش میاد به سمت ایوانیت، که از اول همون صورتی که نفس این انسانه و نفس مولوده از اول اون دست به کار میشه، کارو اون انجام میده. مشا میگه مثلا سن 4 ماهگی فرض کن، در سن 4 ماهگی نفس حفاظه میشه با تمام قوا. سوال میشه قبل از 4 ماهگی چه وضعی داره؟ نمیتونه جواب بده. صدرا میگه از همون وقتی که نطفه متکون شد صورت مدنی حفاظه میشه و خود همین صورت مشغول کار میشه و این صورت بعدن میاد میشه نفس. از اول کار دست خود مولوده، دست مادر نیست. مادر ظرف و شرایط رو فراهم میکنه، مشهد اینجا مشکل افتاده. بعد بهمنیار از ابن سینا سوال میکنه، میگه استدلال کن بر این که نفس مولود این بدن را اداره میکنه. ابن سینا میگه کیفا او برهن و علام مالاییست و چیزی که نیست من شده رو برم دارم. این نیست تدبیر بدن به دست این نفس نیست که من برش برهم بیارم. در اصلا اینجا مشکله هست. خب صبر مشکل رو حل کرده. از کردم اینا مباحث دیگه است. من اگه در جواب یک سوال مطلبی گفتم دیگه دوباره از اون مطلب من به جای دیگه منتقل نشین و الا بس تموم نمیشه. بیام سراغ بحث خودم. بحث خودمون رو من توضیح دادم دیگه، بعد از رو بخونم. هرچند دیگه از اشکالات که پرداختیم یه خود از بحث خارج شدیم، ولی بحث من هم دیروز توضیح دادم، هم امروز. توضیح دیروزم کاملتر از امروز بود. امروز فقط خواستم تذکری بدم که وارد بحث بشم. صفحه 430 هستیم، سطر دوم. ازا کانت الاشیاء التي نرى ان النفس موجودت لها اجسام است که دیروز اینو گفتم، موجودتون خبر این است، اجسام خبر کانت. جواب ازا رو فعلا ندیده بگیرید، سشار خط بعد میاد. تذکر میدم کجاست. در پاراگراف سوم فل و کانت نفسو من القسم ثانی، اونجا جواب ازاست. یعنی 6 خط بعد. وقتی اشیایی که ما میبینیم نفس بر اونها موجود است اجسام باشند، اون اجسامی که صاحب نفسند، اشیایی که صاحب نفسن اجسام باشند، یعنی چون چنین است که اشیایی که نفس براشون موجود اجسام هند. یه مطلب. مطلب بعدی، اجسام خاصه هم هستند، یعنی اجسامی هستن که تام شده وجودشون، مطلق نیستن که در خارج نتونن وجود بگیرن، خاصن لذا در خارج موجود میشن. چون میدین اون چی که در خارج موجود میشه باید خاص باشه، عام و کلی جاش تو ذهنه، تو خارج نیست. تا شما این جسم مطلق رو خاصش نکنید نباید توقع داشته باشید که در خارج موجود بشه. این اجسام خاصه شدن لذا در خارج موجودن. پس اشیایی که نفس براشون هست اینا اجسامند، اجسام خاصه هستند. تمامیت این اجسام خاصه به چیست؟ و این نمایتون و وجود این اجسام از حیث این که نبات هست این جسم نباتی است، یا حیوان است این جسم حیوانی است، از جهت نبات بودن و حیوان بودن، یعنی از جهت این خصوصیت تمام می شود وجود این اجسام به وجود حاضرشه. حاضرشه یعنی حاضرشه الذی مسمیه نفسا، اون شیعی که ما اسمش نفس می داریم او متمم وجود این اجسام خاصه است، که اگر این متمم نیاد اجسام خاصه رو ما نداریم، همون جسم مطلقیش که داشت بودهیم. بنابراین و حاضرشه جزو من قوامه ها، حاضرشه چون متمم وجود این جسمه پس جزیست من قوامه ها، یعنی قوام این اجسام، جز قوام این اجسامه، جز خارجی نیست چون متمم وجوده. هر از که متمم وجود شی نیست، متمم زینت های شیه، متمم امور خارجی شیه، متمم خود شیه، اون ذاتیات شیه و مقدماتشه. پس اگر این حاضر شیعی که نسمیه نفسن متمم وجود این جسم است، این موجود متمم وجود این جسم خاص است، پس باید جز قوامش باشد و حاضر شیعی جز من قوام ها. و میدونی که اجزای قوام دو قسمت و اجزا القوام کما علم تجفی موازه هیه یکون علا قسمه، جز اون یکون و بهشه هوه ما هوه بالفعل و جز اون یکون و بهشه هوه ما هوه بالقوه. اجزای قوام دو قسمن، یکی چیزیست که اون جسم با داشتن اون چیز بالقوه جسم است. دیگری چیزی است که جسم با داشتن اون چیز بالفعل جسم است. این تعبیری که الان هستیان تکرار میکنم، ماده چیزی است که جسم با داشتن او بالقوه جسم است، و صورت چیزی است که جسم با داشتن او بالفعل جسم است. جسمیت جسم در ماده در حد قوه است و جسمیت جسم در صورت در حد بالفعل. یعنی تا وقتی ماده آمده و صورت نیامده، البته این در تحلیل ذهن ماست و الا ماده و صورت با هم میان، در وقتی تا وقتی که ماده آمده صورت نیامده جسمو داریم، اما جسم بالقوه رو داریم، نه ماده بالقوه است. ماده جزء بالقوه جسم است. ماده که معلوم بالقوه است، در اینجا میخوام بگیم ماده جزء بالقوه جسم است. جزء بالقوه جسم است یعنی چی؟ یعنی با آمدنش جسم بالقوه موجود است. آمدن ماده جسم بالفعل موجود نیست، بالقوه موجود، یعنی میتواند این ماده جسم شود، اما با آمدن صورت جسم بالفعل موجود است. پس جسم هو ما هو است. هو ما هو است یعنی جسم است. بالقوه جسم هو ما هو است یعنی جسم است بالفعل. چه هو ما هو است بالقوه؟ وقتی ماده هش موجود است. چه هو ما هو است یعنی جسم است ولی بالفعل؟ وقتی صورتش موجود است. پس جسم با ماده هو ما هو است، یعنی همون جسم است منتها بالقوه. جسم با صورت هو ما هو است، یعنی همون جسم است منتها بالفعل. این عبارت رو اینجوری توضیح دادم که عبارت کاملا روشن بشه. جز اون یکون و بهشت یعنی جسم، هو ما هو یعنی خودش، جسم همون خودشه، هو ما هو یعنی اونی که باید باشه، اونی که هست. چه همونی که هست یعنی جسم است منتها بالفعل. و جزء دیگریست که یکون و بهشه، یعنی یکون و به او جزء دیگر جسم، هو ما هو، بازم جسم هو ما هو است، یعنی همونی که باید باشه منتها بالقوه نه بالفعل. از هو به منزلت الموضوع، زیرا که اون جزء دیگری که جسم با داشتن او بالقوه جسم است به منزله موضوعه، که تا محمولش نیاد، تا حالش محمول، در اینجا عمدن گفتم ولی جا نداره، محمول مال منطقه، باید بگیم حال، تا وقتی حالش نیاد کامل نمیشه. موضوع نسبت به حال فقط شأن محلیت داره، وقتی حال آمد کامل میشه. فلوکانت جواب ازاییست که در بالا گفتیم، البته در نسخه قدیم ازاکانت الاشیا نبود، ازکانت الاشیا، اونم همینه، فرق نمی کنه چه ازا بخونی چه از بخونی، جوابش فلوکانت نفس این را قسم ثانیست. حالا که چنین است، یعنی حالا که اینطور است که حالا که اینطور است که هر جا جسم خاص داشتیم، این نفس متمم است و در نتیجه جزء قوام است، فلوکانت نفس. اینطور شد دیگه، شرط من خلاصش کردم، شرطی که پشت ازامت خلاصه کردم، گفتم حالا که جسم خاص داریم و این شئی که نسمیه نفسن متمم این جسم خاص است و در نتیجه جزء قوام است، خلاصه ترش کنم، حالا که نفس جزء قوام است، آیا جزء قوامیش از قبیل ثانی که بالقوه باشد یا جزء قوامیش از قبیل اول که بالفعل باشد؟ فلو کانت نفس، اگر از قبیل ثانی باشد جسم تمام نمی شود، چون مادم از قبیل ثانیه، نفسم از قبیل ثانیه، دو تا بالقوه هم، دو تا بالقوه نمی توانند جسم درست کنند، نمی توانند جسم تشمیل کنند، حتما باید این نفس جزء بالفعل باشه. و اگر جزء بالقوه است، این جزء بالقوه رو با ماده که جزء دیگر بالقوه جمع میکنیم، یه صورتی بر هر دو وارد میکنیم که اون بالفعل باشه. بالاخره جسم بی صورت نمیتونی داشته باشی، باید صورت رو برش وارد کنی. حالا اگر اون دومی رو که اسمش نفس صورت گرفتی که کار تمامه، اگر اون دومی رو به منزله ماده قرار دادی، یعنی نفس رو به منزله ماده قرار دادی، باز احتیاجی به صورتی پیدا میکنی که بر این دوتا وارد بشه، که تا جسم از اون حالت بالقوه بودن در بیاد مثل بشه. فلاکان از نفس من القسم ثانی، قسم ثانی جزء بالقوه بود، اگر نفس هم از قسم ثانی باشد و شکی نیست که بدن هم از همین قسم ثانیه، اونم بالقوه است، اگر اینطور باشه فل حیوان و نبات لا یاتم و حیوان و نباتان بل بدن ولا بل نفس، با آمدن بدن حیوان نمیشه، با آمدن نفس هم حیوان نمیشه، چون بدن بالقوه بود، نفس هم که فصل بالقوه است، دو تا بالقوه که شعر کامل رو میکنن. پس این شی حیوان و نبات و انسان نمیشه با بدن و با نفسش، بلکه فیحتاج و الی کمال آخر، احتیاج به کمال دیگری داریم که اون کمال روی نفس و بدن بیاین، اون وقت این مجموعه بلفلی به نام حیوان یا به نام نبات یا به نام انسان پیدا بشه. فیحتاج الی کمال دیگری که اون مبدع بلفل است لما قلنا. ما قلنا عبارت بود از آنچه که دیروز خوندیم، تغذیه، تنمیه، تولید، حس و حرکت. حالا تعقل هم اضافه کنید بد نیست، در انسان تعقل اضافه میشه. مبدأ ما قلنا اونیست که بعد از بدن و نفس، بر این بدن و نفس وارد میشه. اگر خود نفس رو مبدأ صورت نگرفتید، مبدأ ما قلنا نشد، باید یک کمال دیگری بیاید بر این دوتا، یعنی بر نفس و بدن آرز شود، وارد شود تا او بشود مبدأ ما قلنا. فذلکه و نفس، اون کمال دیگری که می آید و مبدع ما قلنا می شود، اون نفس است. و هو الذی کلام نافی، بحث ما در همینه. و اون اولی رو که شما وارد کردید نفس نگرفتید، گفتید چیزی نظیر ماده. خب دوم، کمال دومی که بر هر دو وارد می کنیم، یعنی هم بر ماده وارد می کنیم هم بر نفس وارد می کنیم، اون در واقع نفسه. و بحث ما در همونه. بل ین بقی ان یکون، تقریبا حالت اصل و فل و کان است. اگر نفس از قسم ثانی باشد این محضور در پیشه، ولی از قسم ثانی نیست، بل ینبغی، بلکه از قسم اول است، بل به منزله اصل بر اون فل و کان است. بل ینبغی ان یکون نفس هو ما بهی یکون نبات و حیوان بالفعل نباتن و حیوانن، و جزء بالفعل باشه. گفتیم اگر جزء بالقوه باشه، یعنی از قسم ثانی باشه، این مسئله‌ای که گفتیم در پیش میاد. بعد میگیم ولی از قسم بالقوه نیست، جزء بالقوه نیست، بلکه سزاوار است که جزء بالفعل باشد، یعنی چیزی باشد که یکون نبات و حیوان بهی بالفعل نباتن و حیوانن. با این بیانی که گفتیم نفس جسم نشد، متمم جسم شد، ولی خود جسم نشد. حالا اگر نفس شما فرض کردیم جسمه، چون بعضی از اقوالی که در پیش داریم نفس رو جسم میدونند، اگر فرض کردید که نفس جسمه، باز باید دارای صورتی باشد که اون صورت مبدا آثار مذکوره بشه، یعنی مبدأ تغذیه و تنمیه اون همشه، و اون صورت رو اسمش رو میذاریم نفس، که اونم دیگه جسم نخواهد بود. اگر شما نفس جسم فرض کردید، ما باتون دعوا نداریم، میگیم شل خوبی نفس با بدن هر دو بشن جسم، ما دوباره برای این جسم صورتی لازم داریم که بتونه مبدأ اون آثار مذکوره باشه، و اون صورت اسمش نفسه و اون دیگه جسم نیست. اگر دو مرتبه اون دومین هم جسم فرض کنید، باز ما دوباره میگیم خب این سه تا جسم کنار هم آمدن، یکی ماده شد، سه تا جسم الان هست، سه چیز از کنار هم آمدن و جسم درست کردن، ماده و صورتی که اولا ما اسمش نفس گوشیم شما منکر شدید، صورت دومی که ما اسمش نفس گوشیم شما منکر شدید، خب این همه جسم هست، جسم احتیاج به صورت داره، دوباره یک نفس دیگری درست میکنیم که مبدا آثار باشه و میگیم این نفس و جسم نیست. علی حال نفس و بگیم جسم نیست. و این کان جسم نیزن، اگر این نفس جسم باشد، این متمم و این مکمل جسم باشه، فل جسم صورت اون آقلا، جسم صورتش همون چی گفتیم، یعنی گفتیم که دارای یه صورتی دیگری میشه که ما اون صورت دیگر اسمش نفس میداریم و اون صورت دیگه جسم نیست. فلا یکون من حیث و جسمان ذالک المبدأ، نفس به حیث جسمیتش اون مبدعی که گفتیم نیست. اون مبدع چی بود؟ مبدعی بود که مبدع آثار باشد، آثاری از قبیل تغذیه و تنمیه و تولید و حس حرکت و اینها. فلا یکونو این نفس از این جهت که جسم است ذالک المبدعی که ما بیانش کردیم، بل یکونو کونهو مبدعن من جهت تلک صوره. مبدع بودنش به خاطر اینکه این صورت رو داره که ما اسم اون صورت نفس گذاشتیم. یعنی حالا اگر شما نفس رو از اول بالقوه گرفتید، مبدع به خاطر همین نفسه. اگر نفس هم بالقوه، اگر نفس از اول بالفعل گرفتید، مشکل ممکنه بالقوه اشتباه کنه. اگر نفس رو بالفعل گرفتید، از اول مبدع آثار همین نفسه. اگر نفس رو بالقوه گرفتید، لازمش اینه که نفس دیگری داده بشه به این دوتایی که بالقوه‌اند، وقت مبدع آثار میشه او. از در هر صورت مبدع آثار صورت این جسم است، نه خود جسم. چه حالا صورت نفسی باشد که با ماده همراه شده، چه صورت نفسی باشد که با ماده و ما نسمیه نفسن و شما قبول نکردید ماده است همراه شده. بل یکون و کنه و مبدع، یعنی مبدع بودن این جسم از جهت همین صورتی است که دارد. ثم قال فبینون یا فبینه ان ذات النفس ليس بجسم. معلوم شد که خود نفس جسم نیست، ولو محلش جسم میشه، ذاتش نه جسم میشه. ذات رو تفکر کنید، ولو محلش ممکنه جسم باشه اگر نفسی باشه که حلول کنه، ولو متصرفون فیهش جسم باشه در اونجایی که نفس حلول میکنه یا مجرده. یه دفعه نفس حلول میکنه و تدبیر میکنه، یه دفعه حلول نکرده تدبیر میکنه. علی حال نفس تدبیر کننده است و دارای بدنی است که متصرف فیه، یعنی نفس درش تصرف میکنه. حالا میگیم که ذات نفس جسم نیست، ولو متصرف فیه نفس، یا اگر نفس مادی است محل نفس جسم باشد، اما خود نفس جسم نیست. فبین ان ذات نفس ليس بجسم، بل هو جزء من الحيوان و النبات، بلکه این نفس جزئی است برای حیوان و نبات، جسم نیست، جزء قوام هم است. چه هو این جزء صورت است یا چه صورت است؟ صورت اونیست که حلول میکنه، اونی که حلول میکنه در ماده اسمش صورت، اما اونی که حلول نکنه نفس مجرد که حلول نمیکنه، ولی بالفعل است و منشأ آثار، این چه صورته؟ یعنی از این جهت که بالفعله و از این جهت که منشأ آثار، چه صورته؟ ولی چون حلول نمیکنه دیگه صورت نیست. پس هو صورتون او چه صورته؟ صورت است در جایی که حلول بکند، مثل نفس نباتی و به قول مشا نفس حیوانی هم. و چه صورت است؟ یعنی بالفعل است و مدبر است ولی حلول نکرده. این در صورتی است که ما نفس مجرد بیاریم، نفس انسانی که مجرده بنابر قول مشا و صدرا، یا نفس حیوانی که بنابر قول مشا مجرده بنابر قول صدرا، بنابر قول مشا مادیه بنابر قول صدرا مجرده. این یه توضیح بود برای صورت و که صورت، که صورت رو اشاره بگیریم به نفسای منتبعه، که صورت رو اشاره بگیریم به نفسای مجدد و غیر منتبعه. یه معنی دیگه هم داریم و اون اینه که در بالا گفتیم اگر اون نیه که ما نفس قرارش میدهیم و مینامیمش، نفس مینامیمش، جز بالقوه گرفتی، احتیاج به یک شیء دیگر داری. خب شیء اول رو که نفس بود صورت فرض کردی، این دومی میشه کسوره. اگر هم از اول این نفس رو بالقوه گرفتی و فعل گرفتی که میشه صورت، پس این نفس صورت است یا کسورت است. این هم دو توجیه. توجیه سوم، نفس صورت است یا به منزله صورت است، یعنی قوه است که بدنم خواهیم گفت. نفس صورت است یا به منزله صورت است، یعنی قوه است. یا به منزله صورت هست یعنی کمال. نفس و صورت میدونیم یا کسوره میدونیم یعنی کمال و قوه میدونیم که حکمش نیست صورته. این سه توجیه برای هو و صورتون او کسوره است، چون جدا کردیشون دیگه. جدا کرد باید صورت با کسوره فرق کنه. من سه تا فرق براشون بیان کردم، حالا شاید بیش از این هم کسی بتونه فرق درست کنه. تا اینجا ابن سینا مطلب رو تموم میکنه، بعد به این مطلب میپردازه که اون جزء بالفعل جسم را میتوانیم صورت بنامیم به حیثی، قوه بنامیم به حیث دیگر، کمال بنامیم به حیث سوم. کدوم یکی از این ستا بهترن و میتونن جنس در تعریف قرار بگیرن، اونم بعد وارد میشه و ثابت میکنه کمال بهتر، اون وقت تعریف جسم و تعریف نفس رو به عنوان کمال و ندبر ارائه میده. انشاءالله بعد جلسه آینده.